45 سطر اول بل یجب ان نزید لحاظا بیانا من وجه آخر. بحث در این بود که واجب الوجود واحد است و شریک ندارد و به بیان دیگر مکافئی برایش نیست. این مدعا رو که یکی از خواص واجب تعالی حساب کرده بودیم با دلیلی ثابت کردیم، دلیلی که بیان میکرد که اگر دو واجب داشته باشیم یا این دو در معنای نوعی با هم شرکت دارن یا در معنای جنسی با هم شرکت دارن و هر کدام از دو فرض باشد باطل است، پس این که ما دو تا واجب داشته باشیم باطل است. دلیلی که گفتیم تفصیل همین مطلب خلاصه بود که عرض کردم. الان می فرماید واجب است که ما یه بیان اضافه داشته باشیم. تغییر به وجود به خاطر اینکه مسئله مهمه و برای مسائل مهم واجب است که بیان رو زاید کنیم، یعنی تا میتونیم دلیل اقامه کنیم. اگر مطلب مهمی نبود واجب نبود ما بیانی رو اضافه کنیم، اما چون مطلب مهمه یجب ان نزید لحاظا بیانه. بعد شروع میکنن به استدلال دوم، که استدلال دوم همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم ما استدلال اول از نظر تردید یکسانه، یعنی اول استدلال اول مردد شد بین این که معنایی بین الواجبین مشترک باشد که اون معنا معنای نوعیست یا معنایی مشترک باشد که اون معنا معنای جنسیست، و همین تردید هم تو این دلیل میاد. منطقه همونطور که عرض شد در دلیل قبلی ما این دو شق تردید رو جوری باطل کردیم، در این دلیل جوری دیگه باطل میکنیم، اگرچه گاهی هم از اون دلیل قبلی کمک میگیریم و مطالب اون دلیل قبلی تو این دلیل بعدی هم اجرا میکنیم، منتها بالاخره یه اضافاتی هم تو این دلیل داریم. در جلسه گذشته عرض کردم که همین دو فرض ما داریم که وقتی دو تا واجب داشتیم ما به اشتراکشون معنای نوعی باشه یا معنای جنسی، فرض سوم که ما به اشتراکشون عرض آن باشه اینو باطل کردیم. علت همین بود که وجوب وجود میخواست مشترک باشه بین این دو واجه و وجوب وجود نمیشه عارض قرار داد، وجوب وجود ذات اونهاست، چون وجوب وجود این مفهوم نیست که ما بگیم این مفهوم عارض میشه. در شبه بود کمونه آمده که وجوب وجود یه مفهوم میشه که عارض و این دوتا میشه، در حالی که وجوب وجود مفهوم نیست، ما از وجوب وجود واقع وجوب رو میخواییم، همون تأکد الوجود میخواییم و تأکد الوجود ذات این واجبه و همچنین ذات اون واجبه، حالا یا تمام ذاته یا جزء ذاته، نمیتونه بیرون ذات باشه. بالاخره اگه در ذات اینا وجوب و وجود نداشته باشن مفهوم وجوب و وجود هم ازشون انتظار نمیشه، پس حتما وجوب و وجود تو ذاتشون هست، یا حالا تمام ذاتشونه که میشه معنی نوعی یا جزء ذاتشونه میشه معنی جنسی. خاص اون فرض سومی که شبهه کمونه رو راه میده اصلا اینجا مطرح نیست. خب حالا وارد دلیل دوم میشیم. دلیل دوم همونطور که عرض کردم اینه که وجوب و وجود رو میخواییم پخشش کنیم در کسرات. ما معتقدیم که وجوب و وجود پخش نمیشه، انحصار داره به یک موجود. حالا کسی خواست پخشش کنه در کسرات چطوری پخش میکنه؟ همونطور که یه معنای جنسی رو بر انواع پخش میکنه یا همونطور که یک معنای نوعی رو بر افراد و اشخاص پخش میکنه؟ بالاخره به یکی از این دو صورت باید این معنای وجود و وجود رو پخشش کنه و تقسیمش کنه. ما الان میخوام بیان کنیم که هیچ کدوم از این دوتا شدنی نیست. اول میگیم که وجود و وجود معنایی نیست که علا سبیل که منقسم شود به اموری همچنان که معنای جنسی منقسم میشود به فصولی، یعنی نمیتونیم ما وجود و وجود رو مشترک بگیریم و معنای جنسی قرارش بدیم و بگیم تقسیم میشود همونطور که معنای جنسی به توسط فصول تقسیم میشه، این معنی جنسیت به توسط اموری تقسیم میشه و با زمینه شدن هر امر یه واجب درست میشه. اینو نمیشه بگیم. این بیان مطلب اولمونه. مطلب دوم اینه که نمیتونیم بگیم این معنای وجود و وجود که مشترکه تقسیم میشود به وسیله عوارض، همونطور که معنای نوعی تقسیم میشه به وسیله عوارض، که با هر عوارضی ما شخصی رو برای معنای نوعی درست میکنیم. اینجا نمیتونیم کار بکنیم. ابتدا اون معنای جنسی رو مطرح میکنیم و ابطال میکنیم، دوم معنای نوعی رو ابطال میکنیم. حالا معنای جنسی میفهمد که ما یه قانون در فصل و جنس داریم که در منطق گفتیم اون قانون اگه بخوام در اینجا اعمال کنیم که باید هم اعمال کنیم، یعنی اگه واقعا وجود وجود جنس باشه و به وسیله فصول تقسیم بشه ما باید اون قانون رو اعمال کنیم. اگر اون قانون بخواد اینجا اعمال بشه ما حال لازم نیست. قانون اینه که هیچ فصلی به جنس حقیقت اون جنس رو نمیدهد، یعنی نه جزء حقیقت جنس است، نه تمام حقیقت جنس است، نه شرطی است برای حقیقت جنس، یعنی اصلا به حقیقت جنس کاری نداره. جنس یه حقیقتی دارد که بدون فصل تمام است. فصل فقط میاد اون حقیقتی رو که تمام است بالفعلش میکند. این جنس یه حقیقت تام میدارد که مشترک است و به خاطر اشتراک و ابهامی که داره بالفعل نیست. فصل میاد اون تخصیص بر اون مشترک وارد میکنه و از اون حالت ابهام درش میاره و بالفعلش میکنه. پس فصل به جنس وجود بالفعل میبخشد، منتها وجود ذهنی نه وجود خارجی، چون با آمدن فصل جنس وجود خارجی پیدا نمیکنه، با آمدن عوارض وجود خارجی پیدا میکنه، با آمدن فصل فقط وجود ذهنی پیدا میکنه. پس فصل به جنس وجود بالفعل میبخشد، نه اینکه حقیقت جنس رو به جنس ببخشد. این یه قانونی است که ما داریم. مثلا وقتی ناطق رو به حیوان وارد میکنیم، ناطق به حیوان معنای حیوانیتی که حقیقت حیوان نمیده، بلکه حیوانی رو که موهم بوده و وجود بالفعل در ذهن نداشته موجود بالفعل میکند در ذهن. این کار فصل. حالا اگر بخواهیم ما وجود و وجود را هم معنای جنسی قرار بدیم و به وسیله فصلی که الان هرچی هست بخوام از ابهام درش بیاریم و تقسیمش کنیم، باید همین قانون درش اجرا بشه. یعنی باید فصل به این وجود و وجود وجود ببخشد. ولی توجه میکنید که وجود و وجود خودش سنخ وجوده، سنخ وجوده. چون سنخ وجوده اگر فصل بخواهد به او به وجود ببخشد، سنخش رو بهش بخشیده، یعنی حقیقتش رو بهش بخشیده. و گفتیم جنس نمیتونه حقیقت، فصل نمیتونه حقیقت جنس رو به جنس ببخشه. در اینجا داره این کارو میکنه. در اینجا از اون حالت فصلی دیگه رو نمیده، چون شأن فصل این نیست که به جنس حقیقت جنس رو ببخشد، بلکه باید به جنس وجود رو عطا کند نه حقیقت رو. ولی چون در اینجا جنس از سنخ وجوده، اگر فصل بخواهد به او وجود عطا کند، لازم میاد که به این جنس حقیقتش رو، حقیقت جنس رو عطا کند. و این با قانونی که بین جنس و فصل باید رعایت بشه سازگار نیست. پس نمیتونیم ما حقیقت وجود به وجود رو یک حقیقت جنسی و مشترک جنسی قرار بدیم و فصلی رو برش وارد کنیم. در حیوان میتونیم این کارو بکنیم، چون حیوان حقیقتی دارد غیر از تأکد وجود. لذا اگر فصل بیاید به او وجود ببخشد هیچ مشکلی پیش نمیاد. حقیقتی بوده غیر وجود که وجود رو گرفته، اون وقت این فصل وجود به این حقیقت میدهد و هیچ دخالتی در این حقیقت ندارد، نه کل حقیقت رو حفاظه میکند، نه جز رو، نه شرط رو، هیچ دخالتی در حقیقت نمیکنه، فقط دخالت در وجود این حقیقت میکنه. اما در مانند این وضع پیش نمیاد. فصل میخواد دخالت کنه در حقیقت این جنس و این قانون نیست که در منطق پذیرفته شده باشه. این اشکال اول. اشکال دومی هم هست که انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. پس نتیجه بحث این شد که اگر معنا رو معنای جنسی گرفتیم فعلا با یه اشکال ردش کردیم. حالا اشکال دوم وارد کنیم، با اشکال دوم رد میشه و تمام این فرض باطل میشه، با دو تا اشکال باطل میشه. صفحه 45 سطر 1، بل یجب ان نزید لهازا، هازا یعنی توحید واجب، بیانا من وجه آخر، یه بیان دیگری میخوایم داشته باشیم، و هو ان انقسام معنای وجود فلکسته. دقت کنید تعبیر انقسام فلکسته رو من از خارج اینطوری معنا کردم که معنای وجود و وجود رو پخش کنیم در کثرت تا این به افراد کثیره برسد و همه افراد کثیره از این معنای وجود و وجود سهمی ببرند. انقسام معنای وجود و وجود در کثرت لا یحول بشه، یکی از دو صورت منقسم میشه، یا به نحوی که جنس منقسم میشود منقسم میشود، یا به نحوی که نوع منقسم میشود منقسم میشود. اما ان یکون این انقسام علی سبیل انقسام معنا به وسیله فصول، که در این صورت معنا معنای جنسی خواهد بود، و اما علی سبیل انقسام معنا به وسیله عوارض، که در این صورت معنا معنای نوعی خواهد بود. پس خلاصه این شد که اگر دو واجب داشته باشیم، وجوب و وجود مشترک بین هماست، یا به نحوه اشتراک جنسی یا به نحوه اشتراک نوعی. از ثم من المعلوم میخواد شروع کنه به ابطال احتمال اول که وجوب و وجود یه معنای جنسی باشه و به توسط فصول تقسیم بشه و با هر فصل یکی واجبی رو از واجبها درست کنه، اینو میخواد باطل کنه. الان هنوز وارد به احتمال دوم کاری نداریم، احتمال دوم تقریبا یه صفحه دیگه مطرح میشه. ثم من المعلوم اشاره داره به اون قاعده‌ای که در منطق گفتیم. من المعلوم این است که فصول لا تدخل فی حد ما یقام و مقام الجنس، فصول نمیتونن در حد چیزی که جانشین جسم میشه وارد باشن. حد میدونید که نماینده خود ماهیته، یعنی ماهیت رو شما وقتی حدش رو بیان کردید در واقع اون اجزاء ماهیت توی حد میاد، پس گویا حد تلفظ دیگری از ماهیت. وقتی میگیم چیزی در حد مثلا این شی داخل میشه، یعنی در ماهیت این شی داخل میشه. حد و ماهیت یکی دیگه، از یادم حد تفصیل همون ماهیته، جنس و فصل همون ماهیت رو بیان میکنه. در اینجا تعبیر به مایقام مقام الجنس میکنه. این عبارت میخواد اینو بگه هر چی که جنس است و حتی جانشین جنس است. عبارت عام نیست. گاهی ابن سینا یه عبارتایی داره میگه در مثل چنین جایی، در مثل چنین جایی مثلا فلان چیز نباید باشد. در مثل چنین جایی نمیخواد بگه در خود اینجا میتواند باشد، در مثلش نمیتواند باشد، بلکه میخواد بگه هم در خودش نمیتونه باشه هم در مثلش. در اینجا میشه میگه در فصول داخل نمیشن در جانشین های جسم، نمیخواد بگه فصول میتونن داخل بشن در خود جسم، در خود جنس، ولی نمیتونن داخل بشن در جانشین های جنس، بلکه نه در خود جنس میتونن دخالت کنن نه در جانشین های جنس. این مثل همون تعبیر نسلی که در خیلی جهات داره. ثم من المعلوم که فصول داخل میشن در حد چیزی که جانشین جنس میشود، که در اینجا اون چیزی که میخواد جانشین جنس شود وجوب وجوده. فصل اگر داشته با این وجوب وجود اگر فصل داشته باشه، فصل نباید در حقیقت این وجوب وجود دخالت کند، بلکه باید به این وجوب وجود فقط وجود بالفعل ببخشد، نه حقیقتش رو درست کنه. فهیه یعنی فصول لا تفید الجنس حقیقته، به جنس حقیقت جنس رو افاده نمی کنند. حقیقت جنس با قطع نظر از فصول باید حاصل شده باشه، بعد فصول فقط وجود به این حقیقت حاصل شده ببخشند. و اینما تفید هر قوامه بالفعل، یعنی این فصول به جنس قوامه بالفعل رو افاده می کنند و افاده می کنند. قوامه بالفعل یعنی قوامه ذهنی، یعنی وجود، یعنی وجود بالفعل بهش میدن، اما وجود ذهنی هم اونطور که هست، یعنی چون فصول وقتی میان جنس وجود خارجی رو پیدا نمی کنه، جنس وجود ذهنی پیدا می کنه. و ذالک این که گفتیم فصل به جنس یا مقام جنس وجود افاده می کند نه معنای جنس را مثل ناطق است، زیرا ناطق افاده نمی کند به حیوان معنای حیوانیت را که حقیقت حیوان است، حقیقت حیوان را به حیوان نمی دهد، بل یفیده القوامه به فعل، بلکه افاده می کند به این حیوان قوامه به فعل را ذاتن موجودتن خاصتن، به عنوان این که وقتی حیوان به وقتی حیوان قوام پیدا کرد می شود ذات موجوده خاصه، یه ذاتی می شود که تا حالا وجود نداشت ولی با آمدن فصل وجود پیدا کرد، از کلمه موجود یعنی موجود فزه نه موجود فل خارج، و خاصم شد، تا حالا ابهام داشت، از حالت عمومیت داشت، حالت ابهام و اطلاق داشت، اما حالا دیگه خاص شد، با آمدن فصل خاص شد، وقتی خاص شد وجود ذهنی پیدا کرد. پس این ذاتن موجودتن خاصن تمیزه برای نسبت یفیدو به ضمیر یفیدهو، یفیدو این جنس را قوام بالفعل به عنوان این که این جنس بشود ذاتی که موجود فی ذهن است و خاص است، موجود خاص است، نه موجود مبهم، نه موجود عام، بلکه موجود خاص. که البته موجود عام اگه مبهم باشه اصلا موجود نیست، بعد از اینکه از ابهام در میاد تازه موجود میشه. خب در حیوان ما همچین وضعی رو داریم که فصل حیوان با حیوان اینجور رابطه داره. حالا اگر ما وجوب وجود رو معنای جنسی بگیریم، فصل یا فصول وجوب وجود هم باید با وجوب وجود همین رابطه رو داشته باشن، یعنی به وجوب وجود حقیقتش رو عطا نکنن بلکه وجود بهش عطا کنن. فید یا با ایزن، یعنی هم ایزن، یعنی همونطور که در حیوان و ناطقی همچین وضعی داریم، واجب است که فصول وجوب وجود هم این صحت اگر فصولی داشته باشیم که نداریم. حالا داریم فرض میکنیم اگر معنی وجوب وجود معنی جنسی باشد و فصولی داشته باشد، لازم است که فصول این وجوب وجود به حیث به طوری باشد که لا تفید وجوب وجود را حقیقت وجوب وجود، یعنی به وجوب وجود حقیقت وجوب وجود رو که حقیقت خود همین جنس است ندهد، بلکه یفید و این فصل به اون وجوب وجود وجود بالفعل، یعنی این قانونی که ما در حیوان و ناطق داشتیم در وجوب وجود و فصول وجوب وجود هم باید داشته باشیم، به طوری که این فصول به وجوب وجود حقیقت وجوب وجود رو ندن، یعنی حقیقت جنس رو به جنس ندن، بلکه وجود بالفعل رو به این جنس که عبارت از وجوب وجود است افاده کنند، در حالی که هازا محالون به وجهه به دو وجه باطله. وجه اول این که در اینجا این وضع اتفاق نمیافته، بلکه فصل که میخواهد وجود دهد به جنس، چون جنس از سنخ وجود است به جنس حقیقت جنس رو میدهد، وقتی میشون مقبل جنس، در حالی که فصل باید مقسم جنس باشه نه مقبل جنس. فصل مقدم نوع هست اما مقدم جنس نیست، مقسم جنسه. بنابراین در اگر ما وجوب وجود رو معنای جنسی بگیریم، فصل این وجوب وجود از مقسم بودن بیرون میاد و مقدم میشه، در حالی که فصل نسبت به جنس هیچ جا مقدم نیست، همه جا مقسمه. احد و ما یکی از این دو وقت اینه که انهو لیسه حقیقت وجوب الوجود الا نفس و الا نفس تأکد الوجود، حقیقت وجوب وجود چیزی نیست جز تأکد وجود، جز خود تأکد وجود، یعنی سنخ حقیقت وجوب وجود همون وجوده. اگر اینو معنی جنسی قرار بدی، جنسیست که سنخش وجوده. خب اگر فصل بخواد به این وجود بده، همون سنخ این جنس رو به خود این جنس میده، حقیقت جنس رو به جنس میده. لا که حقیقت الحیوانیت لطیهی معنا غیر تأکد الوجود، نه این که حقیقت وجود مثل حقیقت حیوانیت باشد که معنایی خیر از تأکد وجود، و فصل اگر بخواهد به او وجود دهد مشکلی پیش نمی آید. ول وجود لازم الله، این ول وجود لازم الله دنباله لا که حقیقت الحیوانیه نیست، این لا که حقیقت الحیوانیت التی هی معنا غیر تأکد الوجود، یه جمله متعدد است، داره تفسیر بیشتری میده برای جمله قبل، یعنی لیس حقیقت و وجود الوجود الا نفس تأکد الوجود، اونو داره بیان میده، داره توضیح بیشتری میده. این لا و الوجود لازم لها و داخل علیها مربوط به قبل از این جمله معترض است، یعنی عبارت اینطوره: لیس حقیقت وجود الوجود الوجوده الا نفس تأکد الوجود و الوجود لازم لها و داخل علیها. اون جمله معترضه رو بردارید، این و الوجود لازم لها و اون قبل از جمله معترضه میخوره، پس ضمیر لها بر نمیگرده به حقیقت حیوانیت، ضمیر داخل علیها همینطور، بلکه این دو فضمی را برمیگنه به حقیقت وجود، حقیقت وجود الوجود، یعنی والوجود لازمان لها و داخلان علیها. می فرماید که جنسی که در مورد بحث ما مطرحه یا جانشین جنسی که مطرحه حقیقت وجود و وجوده. وقت ببینید وجودی که فصل میخواد به این حقیقت افاضه کنه چه نقشی داره، یا لازم این حقیقته یا داخل بر این حقیقته، داخل بر این حقیقته جزئه، نه داخل یعنی آرزه. اینجا پیداست که مراد از داخل در اینجا داخل به معنی آرزی نیست، داخل به معنی جزئه. لذا ملا سلیمان در یه حاشیه طولانی که داره این تیکه رو داره: بل الوجود اما لازم لحقیقت وجوب الوجود او جزئها این سلیم او جزئها داره، یه جای داخل علیه گفته او جزئها. همون که توجه میکنید این عبارت مربوط کرده به قبل از این جمله متنزه، یعنی مربوط کرده به حقیقت وجود و وجود، مربوطش نکرده به حقیقت حیوانیت، چون در حقیقت حیوانیت وجود که لازم نیست، نه لازمه نه جزه، در نسبت به حقیقت به وجود به وجود وجود یا لازمه یا جزه. روشن چرا میگه وجود لازم لها و داخل علیها. اگر وجود وجود رو مرکب کنید وجود می شود یک جزءش، وجود می شود جزء دیگرش، ولی اگر وجود وجود رو یه امر بسیطی بگیرید وجود می شود لازمش. و وجود لازم لها یعنی لحیلت وجود و داخل علیها کما علیک، چون وجود وجوده، وجود وجود از وجود منفک نمیشه. حالا یا از باب این که وجود لازمشه منفک نمیشه، از باب این که وجود جزشه منفک نمیشه. خب حالا که اینطور شد، وجودی که از فصل میخواد به جنس برسه لازمه یه وجود وجود است یا داخل در وجود وجود است، بنابراین فعزن افادت الوجود لوجود الوجود هی افادت شرط من حقیقت هی ضرورتن. اگر فصل بخواد افاده کند وجود رو به وجود الوجود، این افاده شرطیست از حقیقت وجود وجود، یعنی داره شرطی از شرایط این حقیقت رو بهش افاده میکنه، یعنی دخالت در حقیقت میکنه، داره این حقیقت رو به یه صورت میسازه، و اینطور نیست که فقط به این حقیقت وجود بده، داره تو این حقیقت دخالت میکنه و این حقیقت رو تشکیل میده. حالا ولو به عنوان شرط، به عنوان لازم، به عنوان جز، به هر عنوانی بالاخره داره تو حقیقت دخالت میکنه ضرورتاً و دوحتاً، در حالی که قدمون از جواز و هازا ما بین الجنس و فصل، در منطق من شده جواز این چنین افادهی بین جنس و فصل، جنس و فصل حق ندارن اینطور افاده، یعنی فصل حق نداره اینطور افادهی به جنس بکنه که حقیقت جنس رو، جزء حقیقتش رو، شرط حقیقتش رو افاده کنه. چیزی از حقیقت جنس رو نمیتونه به جنس افاده کنه، بلکه فقط باید وجود فعل به جنس عطا کنه. پس اینطور شد. دلیل اول اینه، اشکال اولی که ما بر این فرض داشتیم اینه که اگر حقیقت وجود مشترک باشد بین دو واجب یا بیشتر از دو واجب و حالت جنسی هم داشته باشد، این مقدم یلزم که فصولش مقوم باشند نه مقسم، اینم تالی، و تالی که فصول مقوم جنس باشند نه مقسم باطل است. فالمقدم هم که این حقیقت وجود و وجود مشترک جنسی باشد بین انواع، یعنی بین این واجب ها، باطل است. ولی خستانی اینا خیلی سخت نیست، من بیشتر از این لازم نیست توضیح بدم، همین قدرم که توضیح میدم فکر میکنم اضافه دارم میگم. بس حسانی دلیل دوم بر این که این فرض باطله، فرض اون این بود که وجود و وجود مشترک جنسی باشد بین چند تا واجب یا دوتا یا بیشتر و با فصول امتیاز پیدا کند و انقسام پیدا کند. این فرمود که این باطل است به دلیل دیگری هم، و اون دلیل اینه که حالا فرض کنیم که فرض داره به این وجود و وجود وجود عطا می کند و دخالت در حقیقت نمی کنه، اون مشکلی که در منطق داشتیم پیش نمیاد، یعنی از اشکال اول رو صرف نظر کنیم، ولی بالاخره الان داره فصلی که بیرون از وجود و وجود است به وجود و وجود دارد وجود عطا می کند، داره وجود عطا می کنه. پس وجود و وجود داره وجودش رو از غیر خودش دریافت میکنه، چون از غیر خودش دریافت میکنه پس میشه واجب به غیر، در حالی که واجب به ذات فرض شده. پس هر یک از این دوتا واجب به خاطر این معنای مشترکی که دارن واجب به ذات هست، ولی به خاطر اون وجودی که از فصلشون دریافت میکنن واجب به غیر میشن. لازم میاد که چیزی که واجب به ذات هست واجب به غیر هم باشه، مجمع وجوب به ذات و وجوب بلغیر بشه، و اینو قبلا اینطور کردیم. پس مشکل دوم اینه که اگر این فصل بخواهد وجود دهد به اون وجوب الوجود، لازم میاد که اون وجوب الوجود وجودش رو از این فصل بگیره و فصل بیرون از حقیقت اون وجوب الوجوده، که هر فصلی بیرون از حقیقت جنسه، این فصل بیرون از حقیقت وجوب الوجوده. اگر بیرونه یعنی چیزی بیرونی داره به این وجوب الوجود وجود میده، پس این وجوب الوجود میشه واجب به غیر، در حالی که واجب به ذات هم بود، یلزم که هم واجب به ذات باشه هم واجب به غیر باشه. هر کدوم از دو واجب ها لازم نیست که هم واجب به ذات باشه هم واجب به غیر، و این اشکال دومی است که ما داریم. قبلا ابطال کرده بودیم اجتماع وجوب به ذات و وجوب به غیر در یک چیز، که تناقض از این رو دیگه، از یه طرف واجب بود واجب به ذات بود یعنی محتاج به غیر نبود، از یه جهت واجب به غیر بود یعنی محتاج به غیر بود، هم محتاج بود هم محتاج نبود، میشه تناقض دیگه. ولوجه ثانی اینه که لازم میاد که حقیقت وجوب وجود که مشترک است بین این واجب ها متعلق باشد فی ان تحصل بالفعل، یعنی در حصول بالفعل، فی ان تحصل بالفعل به تعبیر مصدر میره، در حصول بالفعل متعلق باشد به موجب الله. خودش حصول بالفعل نداره، یه چیزی دیگری باید حصول بالفعل بهش بده که او فصله، به موجب الله متعلق به متعلقتن هست، ضمیرش هم برمیگرده به وجوب به وجوب وجود بله به موجب الله، یعنی وجوب وجود در حصول بالفعل پیدا کردن متعلق میشه به چیزی که موجب میشود این وجوب وجود را، یعنی به وجوب وجود وجوب عطا میکنه، چون میدونید هر چیزی که میخواد شیء دیگر رو بالفعل کنه باید بهش وجوب بده، باید بهش وجوب بده بعدن بالفعلش کنه. خب در اینجا لازم نیست که فصلم که بیرون از این وجوب وجوده به این وجوب وجود یک حصول بالفعلی عطا کند، یعنی او را واجب کند، واجب بالفعل کند. فیکون المعنی الذی بهی یکون شیء واجب الوجود یجب وجوده به غیره، پس معنایی که معنا یعنی همون وجوب وجود که مشترک جنسی است بین چند تا واجب، الذی بهی یکون شیء، اون معنایی که به واسطه اون معنا یکون شیء یعنی همون واجب الوجود، یعنی همون ذاتی که ما واجب الوجود فرضش کردیم، معنایی که به توسط اون معنا واجب الشیء واجب الوجود است، لازم میاد که این معنا یجب وجوده به غیره، وجودش به وسیله غیرش واجب شده باشد، که غیر همون فصله، اصلا فصل با جنس مغایره یکی نیستن، بنابراین فصل بیرون از جنسه. اگر بخواد فصل به جنس وجود عطا کنه یعنی غیری به غیر وجود عطا کرد، وقت لازم میاد که وجوب وجود وجوب برای واجب الوجود از غیر دریافت بشه. خب وقت لازم میاد که واجب الوجود بشه واجب الوجود بلغه، خب این چه اشکال داره؟ میفهمد اشکالش اینه که کلام ما در واجب الوجود به ذاته، اون واجب الوجود به ذات در واجب الوجود بالغیر میشه، ولی یه شای واجب الوجود بالغیر میشه اشکال نداره. اشکال اینه که واجب الوجود به ذات میخواد واجب الوجود بالغیر بشه، و این نما کلام نه در واجب الوجود به ذات، اینه که نمیتونه که واجب الوجود بالغیر بشه. وقت فیکونو اگر همین وجوب وجود به ذات بخواد از فصل وجودش را دریافت کند و در نتیجه وجود واجب الوجود شود، یکون شیء واجب الوجود به ذاته، در این واجب الوجود به ذاته یکون واجب الوجود به غیره، لازم یاد واجب الوجود به غیره باشد. فقط ابتل لحاظه ما قبل اینو باطل کردیم و گفتیم واجب الوجود به ذات و واجب الوجود به غیره نمیشن جمع میشن، در فصل بعد باطل کردیم مثلا. خب حالا نتیجه میگیریم، دو تا اشکال رو گفتیم، در هر دو اشکال ثابت کردیم که وجود وجود نمیتواند یه معنای جنسی باشد و مشترک بین چند تا واجب و به توسط فرض قسمت شود. حالا میخوام نتیجه بگیریم بعد از اینکه دو اشکال رو گفتیم و فرض رد کردیم، نتیجه میگیریم که فقط ظهر این که انقسام وجود وجود الی تلک الامور لا یکون انقسام المعنى الجنسی الی الفصول، انقسام وجوب وجود الی تلک الامور مانند انقسام معنای جنسی الی الفصول نیست، بلکه اگر باشد باید مانند انقسام معنای نوعی الی العوارض باشد، که اونو بعدا باید بحث کنیم، ولی انقسام مثل انقسام معنای جنسی الی الفصول نیست. عبارت توجه کنید با کلمه اله آورده، اگر میگفت انقسام وجوب الوجود به تلک الامور لا یکون انقسام المعنی الجنسی بالفصول، اینطور معنا میکردیم که جنس رو به توسط فصول تقسیم کنی به انواعی. اینجا چون اله آورده دیگه اینطور معنا نمی کنید، یعنی معنای جنسی رو تقسیم کنی اله الفصول، یعنی به انواع. و اون عبارت بالا میتونه میشه انقسام وجوب الوجود الی تلک الامور، یعنی وجوب وجود رو انقسام منقسم کنی به این واجب ها، منقسمش کنی و از این انقسام این واجب ها رو اخراج کنی، استخراج کنی. همونطور که معنای جنسی رو منقسم میکنی و از انقسامش اقسامی رو که همون فصولن یعنی انواع هم استخراج میکنی. اینجا خواستم عرض کنم که مراد از الی تلک الامور اون واجب هایی است که اقسام این وجوب الوجود به حساب میاد، چون وجوب الوجود رو تقسیم میکنیم اقسام پیدا میکنیم. الی الفصول هم عبارتند از اقسامی که با انقسام معنای جنسی درست میشن، مراد از فصول میشه انواع. اگر میگفت به تلک الامور و بالفصول یه جور دیگه معنا میشه، یه عبارت تو میگفتیم وجوب و وجود به توسط این امور تقسیم میشود، یا معنای جنسی به توسط فصول تقسیم میشود، اون وقت میگفتیم منقسم میشه معنای جنسی به توسط فصول الی الانواع. حالا الی الانواع نمیگیم، خود الی الفصول به معنی الی الانواع میگیم، اون الی تلک الامور هم به معنای الی الواجب ها میگیم. هر تجور البته درسته، ولی خب چون عبارت الی الفصول داره اینطور معنا میکنیم. اما در یه نسخه داریم بالفصول، در یه نسخه در پاورقی مصحف کرده بالفصول، اگه اون باشه بازی روزی همون طور که اول گفتم معنا میکنیم. ولی اگه مثلا روشن فتبین ان المعنى الذي يقتضي وجوب الوجود، اون معنایی که اقتضای وجوب وجود میکند و باعث می شود که این شخص بشود واجب الوجود به ذات، اون معنا لا یجوز ان یکون معنا جنسیا که ینقسم به فصول او اعراض. اینجا به فصول گفته، نمیتونه اون معنا معنای جنسی باشه که به وسیله فصول یا اعراض قسمت بشه، بلکه اگر بخواد معنای مشترک باشه باید معنای نوعی باشه و بعدن رسیدگی میکنیم که آیا معنای نوعی میتونه باشه یا معنای نوعی هم نمیتونه باشه، اون بعدن رسیدگی میشه. الان آنکه که ما توجه کنیم تا اینجا نتیجه گرفتیم که اون معنای مشترک نمیتونه معنای جنسی باشه. الان مطلبی که داریم اینه که معنای جنسی رو ما به وسیله فصول تقسیم میکنیم نه به وسیله اعراض. چرا اینجا گفته ینقسم به فصول او اعراض؟ کلمه و عرض رو از چی آورده؟ اصلا جنس که به وسیله عرض تقسیم میشه، جنس به وسیله فسوق تقسیم میشه. اینجا هم مرحوم صدرا مطلبی داره که البته مستقیم وارد بحث نشده ها، یه جوری توضیح داده که از توی اون کلماتش جواب این سوالی که از کدام استخراج میشه. هم مولا اولیا وارد بحث شده، مولا اولیا سریع‌تر از صدرا وارد شده، اشاره کردن به این که خود ابن سینا در تعلیقات این چنین گفته، گفته که همونطور که فضل به جنس وجود می‌دهد و در حقیقت جنس دخالت نمی‌کند، همچنین عرض خاص به معروض حصول بالفعل می‌دهد و در حقیقت معروض دخالت نمی‌کند. توجه می‌کنید که عرض خاص از این حیث مثل فصول به حساب میاد. بنابراین در معنای جنسی این که نمیگفتیم معنای جنسی رو نمیتوان به فصول، معنای جنسی رو اگر وجوب وجود باشد نمیتوان به فصول تقسیم کرد، زیرا که لازم میآید که فصل در حقیقت جنس دخالت کند. حالا میگیم و نمیتوان به عرض تقسیم کرد، زیرا که باز لازم میاد که عرض هم در حقیقت جنس دخالت کند. میخوام عرض کنم که همون نقشی که فصول در اینجا دارند همون نقش و عراض دارند، چون نقش فصول و عراض یکسان است در اینجا، ایشون عراض را از یک در فصول تا بفرماند که اگر عراض هم بخواد دخالت کند در این مسئله نمیشه، و همچنین بفرماند که اگر در بخش دوم کلاممون که معنای مشترک رو نوعی فرض میکنیم عراض بخواد دخالت کنه بازم نمیشه. این بخش دومی که عرض میکنم این از کلام صدرا استفاده میشه. صدرا در بخش دوم سه تا اشکال میکنه. یک اشکالش همینه که عرض نمیتونه وجود بده، عرض نمیتونه حقیقت معروض رو افاده کند، بلکه وجود معروض رو فقط میتونه، یعنی وجود شخصی و حصول شخصی برای معروض میتونه درست کنه، که من این مطلب رو در بخش دوم عبارت ابن سینا توضیح بیشتر خواهم داد انشاءالله. پس توجه میکنید که این اعراض در اینجا آمده هم برای این که بفهماند اعراض حکم فصول دارند، هم برای این که از این کلمه اعراض در بخش بعدی کلامش دوباره استفاده کنه، ولو در بخش بعدی تصریح به اشکال نمی کنه، یعنی اشکالی که الان ما عرض میکنیم و صدرا هم گفته تصریح نمی کنه، ولی با همین کلمه اعراض میفهمونه که نظیر همین اشکالی که ما در معنای جنسی داشتیم نظیر همون رو در معنای نوعی داریم. چرا؟ چون که همون وضعی که برای فصول هست برای اعراض هم هست. پس اگر فصول نتوانند حقیقت جنس رو بدهند، اعراض هم نمیتونن حقیقت نوع رو بدهند. پس اگر نوع ما عبارت از وجوب وجود باشد، اعراض نمیتواند وجود به وجوب وجود بدهند، اما که فصول نتونستن وجود بدهند. میخواد بیان کنه که اشکال مشترکه. میخوام بحث کنم این کلمه اعراض آورده همونطور که فهمونده، علاوه بر این که فهمونده که اعراض مثل فصولن، خواسته بفهموند که در بخش دوم کلام من یه همچه اشکالی هست که من اشکال توضیح خواهد. خب فبقیان یکون معنی نوعیان، وقتی نتونست اون معنای مشترک که عبارت از وجوب و وجود بود که فرضش کردیم مشترک است، که البته مشترک نیست ولی فرض کردیم مشترک است، اگر نتونست معنای جنسی باشه فبقیان یکون معنی نوعیان، فبقیان یکون معنی نوعیان با فای تفری بفهم نده، راه سوم نداریم. اگر معنای جنسی نبود حتما باید معنی نوعی باشه. این اشاره داره به همون مطلبی که عرض کردم که راه سوم نداریم، نمیتونیم ما این وجوب و وجود رو عرض عام بگیریم، بلکه یا باید معنی جنسی بگیریم یا باید معنی نوعی بگیریم. اگر معنی جنسی نشود فبقیان یکون معنی نوعیان، دیگه راه سوم نیست. حالا اگه معنی نوعی باشه سه تا اشکال میگن وارد میشه. اشکال اول همین اشکالی است که با کلمه اعراض ما در اینجا خواستیم استفاده کنیم. اون اشکال رو صدرا تصریح کرده، مولا اولیا اون اشکال نگفته ولی صدرا تصریح کرده. البته مولا اولیا اشاره میکنه که ابن سینا در تعلیقات اعراض رو نظیر فصول قرار داده و گفته که همونطور که فرس نمیتواند در حقیقت جنس دخالت کند، عرض خواستان نمیتونه در حقیقت نوع یا در حقیقت معروض دخالت کنه، بلکه هر دوشون میتونه حصول بلفه بدن. اینو در تعلیقات گفته و با استفاده از تعلیقات معلوم میشه که حکم عرض رو با فصول یکی گرفته، لذا در اینجا عرض رو از بر فصول کرده. خب اشکال اولی که در این فرض دوم وارده اینه که این معنای نوعی که وجود ذهنی داره به وسیله اعراض وجود خارجی پیدا میکنه، تو اعراض مشخصات هم دیگه. حالا این اعراض میخواد حصول بالفعل خارجی رو به این معنای نوعی بدهد. حق ندارد در معنای نوعی دخالت کند، در حقیقت معنای نوعی دخالت کند، فقط میتواند حصول بالفعل به این معنای نوعی بدهد. حصول بالفعل خارجی یعنی معنای نوعی که در ذهن موجوده تو خارج موجود بشه. کار فرض این، کار عرض خاص اینه. حالا اگر معنای نوعی ما وجود به وجود باشد، چنانچه در اینجا فرض شده عرض خاص بخواهد وجود و حصول بالفعل خارجی به وجود وجود بدهد، لازم می آید که عرض خاص در حقیقت وجود وجود دخالت کند. یعنی ما اجازه ندادیم، نه فصل تونست در حقیقت جنس دخالت کند، نه عرض تونست دخالت کنه، در حالی که اگر ما وجود وجود رو معنای نوعی بگیریم، عرض داره دخالت میکنه در حقیقت معنای در حقیقت وجود وجود. پس اشکال اول همون اشکالی است که ما در فرض قبل وارد کرده بودیم، همون اشکالی که در فرض قبل بر معنای جنسی وارد کردیم به لحاظ فصول، همون اشکال در این فرض بر معنای نوعی وارد میشه به لحاظ عرض. این اشکال اوله که اصلا مثلا توضیحش نمیده و فقط با کلمه عرض فهمونده که این اشکال مشترکه. اشکال دومی داریم در اینجا که اون اشکال توضیح میده ابن سینا، و اشکال ابن سینا رو الان عرض میکنم. اشکال سومی هم صد را ذکر کرده که میگه ابن سینا اون اشکال رو ذکر نمی کنه، اونم از سلامات ابن سینا با تکلف در میاد، البته با استفاده از اون که در آینده میگه، اینجا تصدیحی نداره. اما اشکال دوم که خود ابن سینا متعرضش هست، می فرماد که اگر این معنای نوعی بخواد بر کثیرین هم بشه، کثیرین باید به توسط عوارض درست بشند، و الا معنای نوعی که عوارض رو نمی پذیرد نمی تواند تجسد پیدا کنه. باید این معنای نوعی مثلا انسانیت عوارضی رو که این عوارض خواستن بپذیره تا زد درست بشه، عوارض دیگری رو که عوارض خواست دیگه است بپذیره تا هم درست بشه. اگر نتونه عوارض بپذیره، این معنای نوعی زیر هم درست نمی کنه، یه فرقش نخواهد داشت. از در صورت این معنای نوعی می تواند بر کثیرین، یعنی بر افراد کثیر هم شود که بتواند عوارض رو بپذیرد. اگر اینطور باشه، چون معنا معنای نوعیه، چون معنا معنای نوعیه، اختلافش فقط به وسیله عوارضه. اگه معنا معنای جنسی بود اختلافش به وسیله فصول بود، اما چون معنا معنای نوعیست اختلافش به وسیله عوارضه، پس باید عوارض بپذیره. اگر بخواد عوارض بپذیره، همون اشکالی که دیروز گفتیم در جلسه قبل گفتیم، همون اشکال پیش میاد. اشکال اینه که عوارض یا عوارض لازمه یا عوارض مفادش هست. اگه عوارض عوارض لازم باشن، از خود ماهیت به وجود بیان، خب ماهیت این دوتا که مشترکه، هر دوشون یه نوع هست، از اون عوارضی که این اولی داره، اون عوارض با دومی هم داشته باشه، وقت ما به امتیاز پیدا نمی کنن. در معنای نوعی که مشترک هست، در عوارض لازم هست که مشترک هست، پس این اختلافشون در کجاست؟ دوتا نمیشه. و اگر عوارض عوارض مفارق باشه، عوارض مفارق رو باید غیر بشون عطا کنه، وقت لازم میاد که اینا در وجود خاصشون محتاجی به غیر باشن و بشن واجب به ذاتی که واجب به غیر هم هست. همون اشکالی دیروز گفتیم، اشکالی که در معنی جنسی دیروز کردیم، همون اشکال اینجا میاد. پس ما اجازه ندادیم که بر وجود وجود عوارضی وارد شود و اون عوارض این وجود وجود رو متکثر کنن، زیرا که این عوارض اگر لازم باشن اختلاف درست نمی کنن و تعدد نمی آورن، و اگر مفارق باشن این واجب رو محتاج به غیر می کنن. فعلایار عوارض نمیشوند بیان و تکسری برای حجوب وجودی که معنای نوعی سبس کنند. این اشکال دوم که اینو شیخ متعرض هست. اشکال سوم که شیخ متعرض نیست اینه که اگر عوارض وارد بشند، اونم عوارض مختلفه، هر عارضی مسبوق است به استعداد، لازم میاد که این وجوب وجود هم استعداد این عوارض رو داشته باشه و هر استعدادی در ماده حلول میکنه، لازم میاد که وجوب وجود مربوط به یه موجود مادی بشه در حالی که واجب مجرده. پس اگر عوارض بخوان عارض بشن، اگر خصوصا یه عوارض مفارق باشن، عوارض مفارق استعداد عارض مفارق رو دارن، البته هم عوارض مفارق این مشکل رو پیدا میکنه، عوارض لازم شاید این مشکل نداشته باشه. عوارض مفارق احتیاج دارن به این که قبل از اینکه خودشون بیان استعدادشون وجود داشته باشه و حامل استعداد ماده است. پس چیزی میتواند عوارض مفارق رو قبول کند که مادی باشد و واجب و واجب الوجود ها هیچ کدومشون مادی نیستن، پس نمیتونن عوارض رو قبول کنند. بنابراین توجه که این سه اشکال وارد شد، اگر بخواد وجود و وجود یه معنای نوعی مشترک بین واجب ها باشه، سه اشکال داره. اشکال اول این که لازم می آید که عوارضی که مقسمن و مکسر نوعن بشن مقرر می آن، این غلطه. اشکال دوم این که لازم می آید که اگر عوارض عوارض لازمند، لازم میاد که ما تعدلی نداشته باشیم. اگر عوارض عوارض مفارقن، لازم میاد که این واجب به ذات واجب الغیر هم باشه و محتاج به غیر بشه، یعنی واجب الغیر بشه. اشکال سوم این که لازم میاد در صورتی که عوارض عوارض مفارق باشن، لازم میاد که واجب ها همشون مادی باشن. این سه اشکال ما در اینجا داریم. با این سه اشکال این فرضم باطل شد که تأکد وجود و وجوب وجود یه مشترکی باشد که نوعی است. این هم باطل شد. مشترک جنسی هم قبلا باطل شد، پس هر نوع اشتراکی باطل شد. سبقه که واجب مشترک نیست و که واحد است. فبقی هم یکونه معنی نوعی هم سر نخول، یعنی برای ابطال این که وجوب وجود معنی نوعی باشه نخول. نقول ولا یجوز ان تکون نوعیت رو محمولتن علا کسی. ما اشکال نمی کنیم اگر وجوب وجود نوع منحصر در فرق باشه، با اون کاری نداریم. حالا اصلا نوع هست یا نیست کاری نداریم بهش، ولی بالاخره اگر منحصر در فرد، نوع منحصر در فرد قرارش بدید، این اشکالی که الان میخوام بگیم وارد نمی کنیم. اشکال ما در جاییست که نوعیتش معقول و جسیرین باشد، یعنی نوع منحصر در فرد نباشد بلکه نوعی باشد داره افراد کسیره. میگیم لا یجوز ان تکون نوعیته محمولتا علی کسیرین، جایز نیست که نوعیت این وجوب وجود معمول و جسیرین باشد، یعنی یک معنایی باشد داره افراد کسیر. زیرا اشخاص نوع واحد چنان که بیان کردیم، اذا لم تختلف المعنى ذاتی، اگر در اون معنای ذاتی که نوعیتشون اختلاف نداشته باشد، اختلافشون واجب است که به عوارض باشه. وجه من تکونه این ما تختلف به عوارض، وقتی در معنای ذاتی اختلاف ندارن با در عوارض اختلاف داشته باشن، ولی تکسر پیدا نمی کنن. اون وقت اگر تکسر پیدا کنن لازم به وسیله عوارض، لازم میاد که به غیر محتاج باشن، چون عوارض عوارض مفارق به فرض میشه. عوارض لازم اگر فرض بشه که اصلا تعدد درست نمیشه، از کرد. اگر عوارض عوارض مفارق فرض بشه، اینا لازم میاد که محتاج باشن به خیر، وقت واجب به ذات میشه واجب به خیر. وقد منع الان امکان هازا فی وجوب الوجود، در وجوب وجود اینو رد کردیم. امکان هازا یعنی امکان اختلاف به وسیله عوارض رو در وجوب وجود منع کردیم. گفتیم اگر عوارض عوارض لازمه باشند، اصلا اختلاف درست نمی کنند. اگر عوارض عوارض مختلف مفارقه باشند، اگر چه اختلاف درست می کنند، ولی واجب الوجود به ذات و واجب الوجود به غیر می کنند. پس در وجوب وجود امکان هازا یعنی امکان اختلاف به العوارض نیست. دلیل تمام شد. این وقت ممکن باید سر خط نوشته باشه، کتاب مثلا صد ننوشته. وقد یمکن ان نبین هذا به نوع من الاختصار و یکون الغرض راجعا الی ما اردنا. قد یمکن ان نبین هذا، هذا یعنی توحید واجب. توحید واجب رو میتوانیم به نوع من الاختصار اثبات کنیم، بیان کنیم. این ظاهر عبارت نشون میده که میتونیم یه دلیل مختصر دیگری بیاریم که دلیل سوم باشه. اما مراد این نیست. مراد اینه که همون دو دلیل سابق رو میتونیم مختصرش کنیم به بیان سابق بگیم. شاهدش هم اینه که بعد میگه و یکون القرض راجعا الی ما اردنا. قرض از این اختصار رجوع میکنه به همونی که ما از اون دو دلیل اراده کرده بودیم، یعنی همون رو برداشت میکنیم که از اون دو دلیل قبل برداشت کرده بودیم، منتها این اختصار مختصرش میکنه. پس ظاهر قضیه اینه که ایشون دلیل سوم رو خود ادعا میکنه، میخواد همون دو دلیل قبل رو مختصر کنه. البته تو بیان که وارد میشیم این بیان دیگریست غیر از بیان قبله، ولی در اصل خود ایشون به ظاهر عبارتش میگه من میخوام مطالب قبل رو مختصرش کنم. این فنقول که اختصار مطالب قبله در باره وجوب وجود دوتا احتمال رو طرح میکنه. بالاخره وجوب وجود صفت هست برای یک شیء، صادق هست برای یک شیء. تعبیر ابن سینا اینه که صفت هست نشیه. صفت با موصوف مغایرت داره، پس وجوب وجود هم با اون ذاتی که موصوف به این وجوب وجود شده باید مغایرت پیدا کنه. عبارت مصنف اینجور میشه، وجوب وجود اگر صفت باشد برای غیر خودش یا عین اون غیره یا غیر اون غیره، این عبارت خراب میشه. بعد تقسیم میکنه میگه یا عین یا غیره، دو تا شکلی که فرض میکنه خلاصش اینه یا این یا غیره. خب اگر تو میگی این وجوب وجود صفت است برای اون موصوف، همینجا داری مغایرتشو بیان میکنی، تو مقسم داری مغایرتشو اعلام میکنی، بعد تو اقسام میگی یا این است یا غیر است، دیگه اصلا جا برای این نمیمونه، حتما غیره. این اشکال وارد میشه. صدر این اشکال رو اینطور جواب میده که مراد از صفت در اینجا صفت مطلق، نه یه صفت خاص. به مصادیق صفت کار نداریم، یه صفت مطلق. ما یا اولیا در اینجا صفت لشه رو تفسیر میکنه به صادق لشه. صادق دیگه میتونه آن باشه، صادق میتونه این باشد صفت کند، میتونه غیر باشد صفت کند. مثلا فرض کنید حیوانیت در انسان این انسانه، بر انسان صفت میکنه. ناطقیت این انسانه، بر انسان صفت میکنه. زاهدیت غیر انسانه، بر انسان صفت میکنه. مغایر و این هر دو میتونه صفت کنه. تعبیر ابن سینا رو عوض میکنه، صفتن لشهی رو میگه صادقن لشهی، جاریان لشهی، صادقن و جاریان میگه و اشکال هر میشه. البته اشکال ظاهرن تو جیران مطرح نمی کنن، اشکال مطرح نمی کنن. هر دو بزرگ جواب چه مولا صادق چه مولا اولیا مطلب و طوری تفسیر میکنن که اشکال برطرف میشه. ولی خب اشکال هم نیست کرد که شما مقسمتون طوری که اصلا این تقسیم رو اجازه نمیده، وقت مقسم رو ما بیانش رو عوض میکنیم تا تقسیم مجاز میشه. حالا توجه کنید دو تا فرض در اینجا مطرح میکنه. فرض اولش اینه که این فرض اولش این مقداری دشواره، تبیینش میکنه. فرض دوم خلاف این دیگه آسون میشه، فرض دوم آسون میشه. فرض اول چند جور معنا میکنه، چند جور تغییر میکنم که شاید کامل معلوم بشه. این وجوب وجود اقتضا میکند که همون حصه حاصل در این موصوف باشد. این فرضه اقتضا میکند حصه حاصل در این موصوف باشه. چون اگر توجه کنید یک صفت را اگه بخوان ما به موصوف های متعدد بدیم، این صفت یه حصش میاد تو اون موصوف، یه حصش میاد تو اون موصوف، یه حصش میاد تو موصوف، تو اون هاکس هم. حالا اگر صفت طوری بود که اقتضا کرد که خود همین حسه این موصوف باشد، دیگه نمیتونه تو موصوفهای دیگه بره، اقتضا میکنه که فقط با این موصوف باشه، یه تو موصوفهای دیگه نمیتونه. این یه فرض ماست که وجوب و وجود صفتی باشد که اقتضا کند ذاتن که عین همون حسهی باشد که در این موصوف حاصل میشود. یه تعبیر تعبیری دیگه، این صفت که وجوب و وجود است، وجودش دقت کنید، وجودش برای این موصوف واجب باشد. این تعبیرم دقت کنید مفادش هم قبلی است، عبارت عوض شده. وجوب وجود که صفت است، واجب است که برای این موصوف باشد. خب وقتی واجب است برای این موصوف باشد، یه اجازه نداره تو موصوف دیگه بره، بازم منحصر میشه به این موصوف. اینم دو تعبیر. تعبیر سوم، این موصوف بودن این صفت برای این صفت واجب است. این سه تا تعبیر هم ولی مطلب ایچیه، من عمدن سه تا تعبیر میکنم که مطلب روشن میشه کامل. این موصوف بودن این صفت واجب است. خب این موصوف باشد واجب است، یعنی نمیتونه تو موصوف دیگه بره، حتی با تو موصوف باشه. خب حالا که این مطلب روشن شد، اون دو تا شق و دو تا فرضی که در اینجا ابن سینا مطرح میکنه طرح میکنم و توضیح میدم. فرض اول اینه که وجوب و وجود صفتی باشد که واجب باشد که موجود باشد لین صفت، لین موصوف واجب است که موجود باشد لین موصوف. این تعبیر ابن سینا است. اون دو تا تعبیر دیگر آوردم که تعبیر ابن سینا روشن میشه. ابن سینا میگه واجب است که این صفت در فرض اول واجب است که موجود باشد لئین موصوف، لئین موصوف مخصوص. فرض دوم این است که ممکن است این صفت موجود باشد لئین موصوف مخصوص، واجب نیست بلکه ممکن است. در فرض اول روشنه که این صفت تو موصوف دیگه نمیتونه بره، منحصر میشه به این موصوف دیگه، فرد لبا پیدا نمی کنه، وحدت واجب الوجود همینجا تمام میشه، به استدلال مطلوب نتیجه میده. اما فرض دوم اینه که این صفت ممکن است که برای این موصوف باشه. خب اگه ممکنه برای این موصوف باشه، ممکن است برای موصوف دیگه هم باشه، در این صورت وحدت نتیجه ایسه نمیشه. ولی اشکال برای فرض داریم، اشکال اینه که این صفت برای واجب ممکن است. این صفت چیه؟ وجوب وجوده. وجوب وجود برای واجب ممکنه، یعنی میتواند وجوب وجود داشته باشه، میتونه نداشته باشه. خب یعنی چی؟ یعنی این که میتونه واجب وجود باشه، میتونه ممکن وجود باشه. فقط فرض نه که واجب وجوده، واجب وجود که دیگه نمیتونه ممکن وجود باشه. پس این فرض دوم باطله. علت بطلانش هم اینه که شما میگید این صفت که عبارت از وجود وجوب وجوده برای این موصوف ممکن است، برای دیگری هم ممکنه. معنیش اینه که هم برای این لازم نیست، هم برای اون لازم نیست، برای هر دوشون قابل سلبه. خب اگه شما یعنی میتونید ثابت کنید میشین سلب کنید، خب اگه سلب کنید یه واجب نیست، یه ممکنه، در حالی که اینی که واجبه شما دارید ممکنش میکنید، این خود فرضه. پس فرض دوم اشکال دارد، بنابراین فرض اول متعین است. فرض اول هم که از اون مرا نتیجه داد بحثت واجب وجود شد. این خلاصه استدلال مختصری است که ایشون میگه که مطلب از خارج انشالله روشنه، از روی احتیاج به تطبیق داره. فنقول ان وجوب الوجود اذا کان صفتا للشیء و موجودا له. خود ابن سینا پرسش و موجودا له رو گفته. البته عرض کردم مولا اولیا صفتا للشیء رو معنی کرده صادقا علیه و جاریا علیه، که بتونه این مقسم رو عام قرار بده که دو تا قسم رو تحمل کنه. وجوب و وجود اگر صفت باشد لشی، صادق باشد لشی و موجود باشد لشی، یکی از دو حاله داره. فا این معنی یکون توجه کنید، ادلش سه خط بعد میاد و این معنی یکون، و این من یکون واجبن، این ادل اوله، ادل دوم سه خط دیگه مد، و این من یکون وجودها له ممکنن. ادل اوله که گفت نتیجه میگیره، ادل دوم که گفت ابطال میکنه. خب ادل اوله اصلا نتیجه میده، ادل دوباره نتیجه میده. لذا بعد از اینکه ادل اوله گفت، قبل از اینکه وارد ادل بعدی بشه نتیجه شو میگیره، بعد دومی رو میگه ابطالش میکنه. فهم من یکونه واجبن، یکونه ضمیر نداره. دقت کن ترکیب جمله رو، یکونه ضمیر نداره، واجبن خبرشه، خبر مقدمه، پس اسم باید بعدم بیاد. من عبارت میخونم تا اسم شوشن میشه. فهم من یکونه واجبن فی حاضر صفه، ای فی وجوب الوجود، تفسیر صفته، تفسیر فی حاضر صفته، واجبن فی حاضر صفه، یا بگو واجبن فی وجوب الوجود. انتکونه، این انتکونه تا آخر و تغییر مصدر میره، اسم یکون است، اسم یکون است. در این صفت یعنی در وجود وجود واجب است. چی واجب است؟ واجب است که این که انتکونه این و تلک صفه موجودتن لحاظ المحصوف. این کلمه این رو دقت کنید، خیلی مهمه کلمه این، یعنی همین صفت معین موجود باشه لحاظ المحصوف. این که میگم کلمه این رو دقت کنید، بعدم باش کار داریم، بعدم برمیگردم دوباره اشاره میکنم که این کلمه گفتن این کلمه هستش، دقت کنید. الان هیچ توضیح در بارش نمیدم، بعدم دوباره برمیگردم روشن میشه که کلمه مهم بوده. واجب است در این صفت، یعنی در وجود وجود، واجب است که این همین صفت موجود باشد لحاظ الموصوف. خب اگه این باشه دیگه، این 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 صفت برای این موصوف واجب است ثابت باشه، دیگه نمیتونه تو موجود دیگه ثابت باشه دیگه. چون واجبه که مال این باشه. ایشون اینطور میگه، میگه هر جا که خواستی این صفت رو پیدا کنی، چون واجب، هر جا که این صفت رو پیدا کردی، چون واجب است که برای این موصوف باشه، باید مرتبطش کنی به همین موصوف، نمیتونی که موصوف دیگه ببریش. اگر نتونستی که موصوف دیگه ببری، پس ممکنه است که برای موصوف دیگر پیدا شود، نه ممکن است بلکه ممکنه است. برای این واجب است، برای بقیه ممکنه است. اون نتیجه میده که فقط یک موصوف میتواند این صفت رو داشته باشد، بقیه موصوف ها نمیتونند. نتیجه هم وحدت واجب وجود است. فیمتن الواحد منها، دقت کنید عبارت رو، دو تا فیمتن میاره. فیمتن اول معناش اینه، یمتن الواحد منها، ضمیر منها برمیگرده به حاضر صفه. ممتنه است یکی از این صفت ها، حالا فرض کنید خیلی صفت متعدد داشته باشیم، ممتنه است که یکی از این صفت ها یوجد وجودن در حالی که لا یکون صفتن لین موصوف. ممتنع است تو صفتی رو پیدا کنی از بین وجوب و وجودها که برای این موصوف ثابت نشه. هر کدوم از این صفت ها رو پیدا، البته تعدد نداریم، ولی فرض کن تعدد داریم، هر کدوم از این صفت های متعدد وجوب و وجودها رو که به دست آوردی، میبینی همش واجب است که برای این موصوف ثابت بشه. و فیمتن انیوجد لغیره، این فیمتن دوم نتیجه فیمتن اوله. حالا که هر چی صفت پیدا کردی، دیدی باید سوقش بدی به سمت این موصوف خاص، پس ممکنه است که این صفت برای غیر این موصوف ثابت بشه، در موصوف دیگه نمتونی بیاد. فیجب انیوجد لهو بهتر، واجب است که این صفت لهو برای همین موصوف به تنهایی ثابت بشه، و وجود وجود فقط مال هم یک موجود بشه، یه موجود دیگه وجود وجود نداشته بشه. وجود وجود به ذات از میکنم. خب این ثابت شد که واجب الوجود یکی بیشتر نیست، دیگه دوتا نمیتونه داشته باشه، اون مطلوب ما ثابت شد. این ادل اول بود که پسرش نتیجه گرفتیم، نتیجهش هم مطلوب ما بود. و این ما یکون وجودها لهو ممکنن غیر واجبن، این ادل اون قبلیه، یا وجود این صفت لهو یعنی برای این موصوف معین ممکن است یعنی واجب نیست، غیر واجبن بدل از ممکننه، ممکن است یعنی واجب نیست. ممکنه یعنی چی؟ یعنی میتونه برای این باشه، میتونه برای اون یکی دیگه باشه، وقت برای اینم که میتونه باشه، میتونه ازش سلب بشه. اگر ازش سلب کنی، معنیش اینه که وجود رو واجب نداره، ممکنه داشته باشه. پس یعنی میتواند واجب الوجود باشه و میتواند با واجب الوجود نباشد، همین که بتواند واجب الوجود نباشد خلاف است. فیجوز ان یکون هذا الشیء غیر واجب الوجود بذاته، جایز است که این شیئی که این صفت وجوب و وجود رو میتونی ازش بکنی، جایز است که واجب الوجود بذاته نباشه، چون این صفت رو پیدا میکنه، اگه این صفت بهش داده میشه واجب الوجود، اگه کندی میشه غیر واجب الوجود. پس بذاته واجب الوجود نیست، با این صفت واجب میشه. و وقتی این صفت کندی اصلا دیگه اصلا وجود نداره، در حالی که وهو بابش حالی است، وهو واجب الوجود بذاته، واجب الوجود بذات فرض شد، حالا خلفونه خب فرض شد، این خود فرض شد، بنابراین نتیجه میگیریم فوج، پس نتیجه میگیریم که فرض دوم باطل است، همون فرض اول درسته. فوجوب الوجود لا یکون الا لواحد، فقط وجوب الوجود فقط برای یکی است که همون فرض اول ماست، وهو المکروه. دو تا فرض مطرح کردیم، یه فرض درست بود، یه فرض باطل بود، فرض دوم رو باطل کردیم، فرض اول متعین شد و وحدت واجب الوجود نتیجه گرفته شد. دلیل همون که توجه کنیم مختصره، ولی مفادش همون مفاد قبلی هاست، فرطه خیلی هم مفاد قبلی ها نیست، بالاخره یه تفاوت های در بیان داره، لذا بعضی ها اینو یه دلیل جدایی گرفتن، مستقل گرفتن، گفتن یه دلیل مختصره، یه دلیل مختصره، اما بعضی گفتن نه مختصره همون دو دلیل قبله، حالا هر کدوم دلتون خواست بگید، بالاخره همینه دیگه، حالا یه مختصر قبله یه مختصر یه دلیل مختصر. فاین قال قائلا، قائل میخواد بر این دلیل مختصری که الان گفتیم اشکال کنه و بر اون فرض بالا میخواد اشکال کنه، فرض اول. در فرض اول ما گفتیم که این صفت واجب است که لموصوف این باشد، مستشکل میگه که خب این که اشکال نداره که یه صفت برای موصوفی واجب است که باشد، ولی خب در موصوف دیگه هم پیدا بشه این صفت واجب است برای موصوف باشه، یعنی از این موصوف نگیرش، نکنش، نه به موصوف دیگه نده. شما میگید که فرض اولتون این بود که این صفت برای این موصوف واجب است، خب معنای واجب بودن اینه که از این موصوف نمیشه سلبش کنی، تو برایش واجبه، حتما باید باید این صفت داشته باشه، خب ما میگیم باشه این صفت داشته باشه، این مفادش این نیست که به موصوف دیگه این صفت نده، شاید ما بتونیم به موصوف دیگه این صفت بریم بر اونم بگیم واجبه، از اونم نده. پس شما فرض اولتون نفی تعدد نکرد، اجازه سلب وجوب و وجود نداد، اجازه نداد که از این موجود وجوب و وجود رو سلب کنیم، ولی من نکرد اثبات وجوب و وجود رو برای غیر، گفت از این موصوف وجوب و وجود رو بر ندار و سلب نکن، نگفت برای غیر اثبات نکن. حالا ما اگر برای غیر اثبات کردیم دو تا واجب وجود درست شد، دلیل شما نفیش نمی کنه، از دلیل شما نتونست مطلوبتون اثبات کنه، فقط تونست بگه از این واجب وجود وجود رو نگیر، خب اون که نخواستیم بگیر، ما خواستیم وجود وجود رو بذاریم برای یه موجود دیگر وجود وجود اثبات کنیم، دلیل شما نفی این نکرد که من اثبات نکرد، من سلب کرد، من اثبات نکرد. جوابی که ابن سینا میده میگه به اون کلمه عینی که ما آوردیم توی شرط اول توجه نکردید، ما نگفتیم یک صفتی رو هرچی شد برای این اثبات کن و برای این واجب کن، گفتیم عین این صفت رو برای این واجب کن، یعنی این صفت معین رو برای این واجب کن، صفت معین برای این واجبه دیگه، بعد دیگری نمیتونه واجب باشه. ما به تعبیر دیگه گفتیم آیا این صفت اقتضا دارد که حصه این باشد به تنهایی، در یه تعبیر دیگه که من رفت کردم اینطور گفتم، در اقتضا دارد که حصه این باشد به تنهایی، یا گفتم عین موصوف بودن این صفت واجب است، عین موصوف بودن این صفت واجب است. اینا همه نشون میده که ما نه تنها نمیتونیم این صفت رو از این موجود سلب کنیم، بلکه برای دیگری هم نمیتونیم اثبات کنیم، واجب است که برای این موصوف اثبات شود و از او سلب نشود و ممنوع است که برای دیگری اثبات شود. کلمه این است توجه نشد. ما میگیم این این صفت، یعنی این صفت معین، این صفت معین رو نمیتونی، یا به تعبیر دیگه حسه ای که از این صفت درست میشه منحصر است به خود همین، اقتضا میکند که حسه ای باشد برای این موصوف، دیگه حسه دیگر اقتضا نداره، یعنی خودش محدود میکنه خودش به این موصوف. از این محدود شده این موصوف یه در تو موصوف دیگه نمیتونه بره. فإن قال قائل إن وجوده لهذا، یعنی وجود این صفت، این ضمیر وجوده رو به وجوب وجود برگردونده، لذا مذکر آورده، چون وجوب وجود خود هم حاضر صفت بود، خود مصنف هم گفت در بالا گفت واجب فی حاضر صفت و تفسیر کرد ای فی وجوب وجود، حاضر صفت تفسیر کرد ای فی وجوب وجود. اگه ضمیر مذکر برگردونه به وجوب وجود برمیگرده، مؤنث برگردونه به صفت برمیگرده، هر دوش درسته. چی داره؟ این وجوده صفت لحاظا لا یمنه، صفتن خوبه، مام نداریم اشکال نداره، مام نداریم اشکال نداره، ولی شما دارید خوبه. این وجوده صفتن لحاظا لا یمنه وجوده صفتن للآخر، این دومی که صفت داره نشون میده که نسخه شما بهتره، تو پاورقی مام ننوشته که صفتن جا انداخته. ولی فاین قال قائلون این وجوده لحاظا، یعنی وجود این وجوب وجود به عنوان صفت لحاظا برای این موصوف، لا یمنه وجود همین وجود را، وجوب وجود را صفتن للآخر، یعنی موصوف دیگه، مانع از این که صفت برای موصوف دیگه باشه نیست، هم میتونه صفت برای این موصوف باشه هم میتونه صفت برای اون موصوف باشه. فکونه صفتن للآخر، اگر این وجوب وجود صفت اون فرد دوم قرار گرفت، لا یبطل وجوب کونه صفتن له، باطل نمی کنه وجوب کون این وجوب وجود را صفتن لی موصوف اول. اگر این صفت را صفت برای موصوف دوم قرار دادیم، وجوب صفت بودنش برای موصوف اول باطل نمیشه. اگر از موصوف اول سلبش کردیم، وجوب صفت بودنش برای موصوف اول باطل میشه. اثباتش کنیم برای غیر، این وجوب باطل نمیشه. وجوب وجود این صفت برای موصوف اول اقتضا میکند که این صفت رو از موصوف اول نگیریم، اقتضا نمی کند که این صفت رو برای موصوف دیگر ثابت نکنیم، چون اگه برای موصوف دیگر ثابت کردیم اون وجوبی که برای اولی داشتیم باطل نمیشه. فنقول در جواب این قائل میگیم کلامنا فی تعیین وجوب الوجود صفت الله، کلام ما در این نبود که وجوب و وجود رو صفت قرار میدیم برای این موصوف، تعیین میکنیم وجوب وجود رو صفت الله، که ما تعبیر به این کرده بودیم در توضیح دلیلمون، وقتی دلیل داشتیم تر میکردیم گفتیم من تکون این اصلا چه صفت موجود هستن، که من هم تحکیل کردم که به این توجه داشته باشید، اون این مهم بوده که آمده جواب این اشکال بوده، یعنی اون قائل به این اشکال به این توجه نکرده که این اشکال شد. فنقول کلامنا فی تعیین وجوب الوجود صفت الله، کلام ما در این است که وجوب وجود رو میخوام معین کنیم که صفت اصلا، میخوام اینطور بگیم این صفت اقتضا می کند که معیناً برای این موصوف باشد، اینطوری میخوام تعبیر کنیم، نه اقتضا می کند که برای این موصوف باشد، اقتضا می کند که معیناً برای این موصوف باشد، اینطور گفتیم، یا اقتضا می کند که معیناً برای موصوف باشد یا اقتضا نمی کند. تردید ما اینطوری داریم بیان می کنیم، تردید اینجور بیان نمی کنیم این صفت یا مال این موصوف است باید برای این موصوف باشد یا ممکن است مال این موصوف باشه، اگه اینطور گفتیم میتونید بگید برای موصوف دیگه میتونه این صفت رو داشته باشه، ولی ما میگیم این صفت معیناً برای این موصوف باشد، این رو صفت اقتضا میکنه که معیناً مال این موصوف باشه، معنیش اینه که برای موصوف دیگه نباشه. من حیث هو بله، این من حیث هو بله، من حیث لا یلتفت الی الآخر، داره تاکید همون تعیین رو میکنه، همون تعیین رو داره تاکید میکنه. وقتی میگیم معیناً این صفت باید برای این موصوف باشه، میگیم من حیث هو بله، از این جهت که مال اوست، از این جهت که لا یلتفت در این صفت الی آخر، یعنی به فرد دیگری تصور نمی توجه نمی کنی، یعنی اصلا توجه به افراد دیگه نداریم، فقط همین فرد رو می بینیم با این صفت، می بینیم این صفت اختزا دارد که در این فرد باشد، از افراد دیگه قطع نظر می کنیم، می بینیم این صفت اختصاص به این فرد رو اختزا داره. فذلک لیس صفتا للآخر بعینه، فذلک صفت تأکید برای فذلک است، فذلک این چنین وجود به وجودی اینن نمیتوانه صفت دیگری باشه، اینن صفت این شد، اینن نمیتونه صفت دیگری باشه. بله به طوری مطلق صفت دیگری باشه باشه، ولی ما بحثمون در مطلق نیست، ما بحثمون در یه صفت وجود و وجود معینه. خودش نمیتونه، خود همین وجود و وجود معین نمیتواند علاوه بر این که صفت شد برای این اولی، صفت شد برای دومی، از صفت برای دومی نمیتونه میشه، بلکه اگر بخواهد برای دومی صفت شود مثل این باید صفت شود. دقیقا این مطلب رو داره تکمیل میکنه، چون همین اندازه که ابن سینا گفت این همین صفت واجب از صفت باشد برای اولی، ممکنه مستشکل بگه که حالا چرا اینش رو مطرح میکنی، یه فرض دیگه هم هست که مثلش رو مطرح کنی که صفت پیدا میشه، این همین صفت واجب است که برای اولی باشد. دوم، مثل این، عین این صفت و مثل این صفت باید برای اولی باشد. سوم که نه، عین این صفت یا مثل این صفت ممکن است برای اولی. شما مثل وطن نکردی، به ابن سینا گفته میشه شما مثل وطن نکردی، الان داری عین وطن میکنی، ولی خب یه فرض دیگری داری که مثل باشه، اونی که میگی مثل هم داره وطن میکنه و خرابش میکنه. اگر گفتیم اگر این همین صفت ثابت واجب باشد برای اولی، خب دیگه اجازه داده نمی شود که برای دومی ثابت بشه، این فقط مال همین اولی است و اولی می شود واجب الوجود بساط، دیگه به دومی این صفت داده نمی شه که دومی هم بشه واجب الوجود بساط، در دومی این صفت داده نمی شه ولی مثلش داده می شه. خب دقت کنید، مثل به دومی داده می شه چی ناشته می شه؟ مثل این صفت اقتضای همین صفت بده، چون مثل اینه، همونطور که اون صفت اقتضا دارد اختصاص به اون اولی رو، مثلش هم اقتضا میکنه اختصاص به دومی رو، چون هر کدوم از این دو صفت ها مثل همن، پس باید حکمشون هم مثل هم باشه، اولی اختصاص رو به این یکی و نفی غیر رو اختزا میکنه، دو تا چیز، اختصاص به این و نفی غیر، دومی هم که مثل همین کار رو باید بکنه، اونم باید اختصاص به این دومی رو و نفی غیر رو اختزا کنه. خب وقت چی میشه؟ اولی اختزا میکنه صفت اول که به اولی دادیمش، اختزا میکنه که این واجب باشد غیر واجب نباشد، غیر از جمله دومی واجب نباشد، صفت دومی که داریم به دومی اونم اقتضا میکنه که دومی واجب باشد غیر واجب نباشد، از جمله اولی واجب نباشد. خب اگر فقط به اولی دادید یا فقط به دومی دادید مشکلی پیش نمیاد، اما اگه به هر دو دادید، هر دو اقتضا میکنه که غیر واجب نباشد، این صفتش اقتضا میکنه که اولی واجب باشد، اون صفت اقتضا میکنه که اولی واجب نباشد، دوباره اون صفت اقتضا میکند که دومی واجب باشد و همون صفت اقتضا میکند که اولی واجب نباشد. پس هر یک از این واجب ها به اقتضای صفتی که خودشون دارن اقتضا میکند که واجب باشد، به اقتضای صفتی که اون دیگری دارد اقتضا میکند که واجب نباشد، پس هر کنم از این واجب ها میشن واجب هم غیر واجب و این واجبه، پس نمیتونیم مثلش هم در غیر ثابت کنیم. اگر اینو در این ثابت کردی، مثل اینو که نمیتونی در قیل ثابت کنی، مسلمه مثل هم نمیتونی در قیل ثابت کنی، شاید مثل در قیل ثابت کنی اون این مشتبه دیگه موجود میره. پس فرض اینه که یا باید اینو در این ثابت کنی به تنهایی بگی واجب است، یا این رو در این بگویی ممکن است، اگه بگی ممکن است که گفتیم باطله، پس باید بگی واجب است، اگر هم واجب شد این مثلش نمیتونی تو قیل ثابت کنی. بل مثلها اصلا بر فضالکه، فضالکه به اینهی نمیتواند صفت دیگری باشد، ذالک یعنی این صفت عیناً نمیتونه صفت دیگری باشد، بل مثل ها، بلکه باید مثل این صفت صفت دیگری باشد. خود این عیناً که صفت اولی شده دیگه نمیتونه صفت دومی باشه، بلکه مثلش باید صفت دومی باشه. وقت مثل اگر صفت دومی باشه مشکلش چیه؟ الواجب فیها، فیها یعنی در این صفتی که مثل است، واجب است در این صفتی که مثل است، ما یجب فی تلکه و اینها، در همون صفت اولی و اینها، بله آنچه که واجب بود در همون صفت اولی، آنچه که واجب بود در صفت اولی در این مثل هم واجبه. به اینها یعنی اینن، اینن همونی که در اون واجب بود در این واجبه، این به اینها صفت یجبه. اینن واجب است آنچه که در این صفت بود در مثلش هم، آنچه در این صفت بود چی بود؟ اختصاص به موصوف و نفی از بهش. این ما کنایه از اینه، بل مثل الواجب در این صفت ما یعنی اختصاص بالموصوف و نفی غیر، که همین اختصاص بالموصوف و نفی غیر واجب بود فی تلکه، در اون صفتی که به اون اولی دادیم، به صفتی که به دوم میدیم همین حکمی رو داریم، در صفتی که به دوم میدیم همین حکمی داریم که در صفتی که به اولی داشتیم دادیم داشتیم. و به عبارت اخرى، این به عبارت اخرى مثلا همین مطلب رو با تفصیل بیشتر توضیح میده، با تفصیل بیشتر توضیح میده نه با مفاد دیگه، همین مطلب رو میگه، مفادش مفاد دیگه نیست. کما زنه و بعض هم ملالی ها میگه بعضی فکر شدن که مطلب عوض شد، مطلب عوض نشد، مطلب تفصیل بیشتر داده شد. و لذا خود ابن سینا میگه و به عبارت اخرى، به عبارت اخرى این تعبیر رو عوض میکنیم نه مطلب و مفاد رو. خب می فرماید که توجه کنید دو تا کون رو ایشون مطرح میکنه، دو تا کون رو. دو تا کون رو مطرح میکنه. کون اول این که کون الواحد منها واجب الوجود، بعد یک کون دیگر مطرح میکنه کون هو هو به اینه، یعنی یکی از این صفات واجب الوجود باشد، کون و واحد من از صفات واجب الوجود. بعد کون همین واحد همین موصوف به اینه، این دوتا کونه، یکی کون الواحد من الصفات واجب الوجود، یکی کون اون واحد همین موصوف بینه، این دو تا کون هر دوشون مطرحند، یکی این که یکی از این صفات واجب الوجود باشد، دوم این که این صفت این واحدی که واجب الوجوده این همون موصوف باشه. خب اینو من توضیح بیشتر بدم. وقتی میگیم که یکی از این صفت واجب الوجوده، بعد میگیم که این صفت همون موصوف است به اینه، این دوتا کون رو جمع کنیم، نتیجه شون این میشه که این صفت اقتضا میکند که همون موصوف باشه، همون که چرس کردم اقتضا میکند که حسه ای باشد در اون موصوف و این حسه در غیر این موصوف نباشد. که حالا دوتا کن شد، یکی واجب الوجود بودن و یکی هم این فرد و این موصوف معین بودن. حالا میخوام بگیم این دوتا فرد، این دوتا کن این همند، یعنی واجب الوجود بودن با این فرد معین بودن یکیه، که معلومه در این صورت نتیجه میده که غیر از این فرد واجب الوجود دیگه نداریم، واجب الوجود بودن مختص به همین فرده و مطلوب عموم همینه، مطلوب نتیجه گرفته میشه. در صورت که این دوتا کون یکی باشن، یعنی این هم باشن، مطلب ما نتیجه گرفته میشه. به تعبیر راحت تر بگم، اصلا واجب الوجود بودن یعنی همین فرد خاص بودن. این تعبیر خود روشن تره. اصلا واجب الوجود بودن یعنی همین فرد خاص بودن، که ما دیگه فرقی بین واجب الوجود بودن و این فرد خاص نمیذاریم. این یه فرضه که در این فرض توجه میکنید حتما واجب الوجود میشه واحد، چون واجب الوجود بودن عین همین فرد بودنه. پس تو فرد دیگه اصلا شما نمیتونید واجب الوجود پیدا کنید، چون واجب الوجود عین همین فرده و در فرد دیگه پیدا نمیشه. پس ما یه فرد بیشتر برای واجب الوجود نخواهیم داشت. این فرض اول و نتیجه. فرض دوم اینه که این واجب الوجود بودن عین این فرد نباشد، بلکه مقارنه با این فرد باشد، مقارنه با این فرد باشد. و این مقارنت رو هم خود ذات این فرد ایجاب کرده باشه و خود سبب مقارنت شده باشه. یعنی این فرد عین واجب الوجود نیست، واجب الوجود هم عین این نیست، فقط این دو تا با هم مقارنن. مقارنت رو هم خود همین فرد باعث شده، کسی مقارنت رو ایجاد سبب نشده، خود همین فرد سبب شده. اگه این باشد بازم لازم میاد که هر چیزی که واجب الوجود باشد همین شخص، یعنی فقط همین شخص واجب الوجود باشه، این فرد دوم نتیجه مطلوب میده، چون همین فرد اقتضا میکند که این وجود با این وجود وجود مقارن بشود و همه ی واجب وجود و وجودها رو برای خودش برمیداره. فرض سوم اینه که این فرد مقارن باشد با وجود و وجود و مقارنت رو خودش نیمرده باشه، مقارنت رو کسی دیگه باعث شده باشه. در این صورت لازم میاد که این شی، این فرد واجب الوجود نباشد، با مقارنتی که از ناحیه غیر افاده می شود واجب الوجود شود، که این باطله. پس این فرض سوم باطله، فرض اول دوم درسته. منتها در فرض اول توجه کنید به این تعبیری که از می کنن، در فرض اول بین وجوب وجود و این فرد ما عینیت قائل شدیم، در فرض دوم سببیت قائل شدیم. در فرض اول گفتیم که این واجب الوجود عین اون وجوب وجود است، در فرض دوم گفتیم سبب مقارنته، یعنی سببه. ولی در هر دو فرض نتیجه گرفتیم که این وجوب وجود در غیر این فرض پیدا نمی‌شود و مطلوب نتیجه گرفته شد. این به عبارت اخرى که توجه کردید، فرقش با اون قبلی این بود که در فرض در حرفهای قبل فقط عینیت رو میگفت، در اینجا هم عینیت رو گفت هم سببیت رو. وقت مقابل این دوتا، مقابل عینیت و سببیت هر چی بود رد شد. مقابل عینیت و سببیت این بود که مقارنت رو غیر داده باشد، اون رد شد. این دوتا دیگه باقی موندن، هر دو نتیجه مطلوب بودن، که به عبارت اخرى که گفت یعنی تفصیل بیشتری داد. در قبل فقط عینیت رو مطرح کرده بود، در اینجا هم عینیت رو مطرح شد هم سببیت رو. و به عبارت اخرى نبود این نکون الواحد منها، منها یعنی منها به این صفه واجب الوجود، این یک کونه. کتاب چاپ تهران اینطور داشت، این کون الواحد، غلطه، حتما این نکون الواحد درسته. شما چی دارید؟ این نکون الواحد، این کونه دارید؟ این کون الواحد منها واجب الوجود، نکونه رو ببینی؟ من یکون واحدا نه خوب نیست. این نکون، ببینید دو تا کون رو پشت سرم عطف میگیره، این نکون الواحد و کونه و هوه، این من یکون واحدا، زمیر یکونه به هر دو کون در میگه. این نکون الواحد این ها واجب الوجود، یعنی یکی از این صفت، از این اصاف، کون یکی از این صفت واجب الوجود و کون همین واحد هوه به اینه، همون واجب الوجود. اما ان یکون واحدن، یا این دو تا کونا یکی هست. البته میتونید زمیر منها رو به کثرت برگردونید، شاید بهترم باشه. ان کون الواحد من ها واجب الوجود و کونه هو بینه رو اینطوری معنا کنید. یکی از این کسرات واجب الوجود باشد و کونه هو بینه و اون هم همین فرد معین باشد، یعنی واجب الوجود بودن یک و فرد همین فرد معین بودن دو، این اما یکون واحدن، این دو تا کون یا واحده، یعنی واجب الوجود بودن این همین فرد بودنه. اگه اینطور باشه فیکون کل ما هو واجب الوجود فهو بینه ولی اشتغیر رو هر چیزی که واجب الوجود است همین فرد است، غیر این فرد نیست. متعین میشه واجب الوجود در این فرد و وحدت واجب الوجود ثابت میشه. فیکون اگه این باشد نتیجه میشود که فیکون کل ما هو واجب الوجود فهو بینه ولی اشتغیر رو هر چیزی که واجب الوجوده همین فرده ولی اشتغیر رو فرد دیگر نیست. خب وقت همه صفت هایی که عبارتن از وجوب و وجود همه جمع میشن فقط تو همین یکی، یعنی مدی که تعداد صفات هم نخواهیم داشت، یعنی هر وجوب و وجودی که پیدا کنید عین این فرده، وجوب و وجود جایی پیدا نمیشه، فقط همین جاست. اگه این باشد که خب ما یک وجوب و وجود بیشتر نداریم، یک فرد وجوب و وجود هم بیشتر نداریم، این مطلوب ما رو نتیجه میده. و این امکانه اصل بر امان یکون واحدنه، ولی باید به صورت و امان یکون میامد که عدل اون امان یکون قبلی میشد. منطقه خب ابن سینا گاهی از اوقات این چیزا رو رعایت نمی کنه، به صورت عطف آورده، به صورت امان یکون نگورده. و این کان کونه واجب الوجود غیر کونه هو و بینه، یعنی این دو تا کون ها من فرق داشتن. اگر اون دو تا کون هایی که اول گفتیم یکی بودن نتیجه مطلوب دارن. حالا اگر این دو تکون ها با هم فرق داشتن، کونه واجب الوجود غیر از کونه هو بینه، این شی واجب الوجود است غیر از این است که این شی عین همین فرد اول است. عینیت یعنی از کلمه اقتضا میکند که همون باشد، وقت میشه عین. اگه اقتضا نکرد که عین باشه دیگه نخواهد بود. و این کان کونه واجب الوجود، اگر کونه واجب الوجود غیر کونه هو بینه بود، این دو تا کون ها با هم یکی نبودن، یعنی واجب الوجود بودن با عین این فرد بودن یکی نبود. دقت کنید این تعبیر رو چه می‌کنم، واجب الوجود بودن با همین فرد اول بودن یکی نبود. اگر واجب الوجود بودن و این فرد بودن یکی بودن، عین هم بودن، خب واجب الوجود همین فرد میشه، این فرد واجب الوجود میشه، در جایی پیدا نمیشه. اما اگه واجب الوجود بودن با این فرد بودن دوتا بود، فمقارنه تو واجب الوجود لعنه هو و بینه، این لام لعنه توجه کنید لام تعلیل نیست، لامیست متعلق به مقارنت. میگن مقارنت و کذا لکذا، در فارسی اینجا معنی میشه مقارنت این با اون. این لام در اینجا لامی است که متعلق به مقارنت و در فارسی به معنا میشه، لام تعلیل نیست. مقارنت واجب الوجود با انه هو بینه، چون قرار شد واجب الوجود با انه هو بینه عین هم نباشند. اگه عین هم نبودن غیر هم بودن مقارنت پیدا میکنند، دو چیزی که غیر همند میتونن مقارنت پیدا کنند و در اینجا مقارنت پیدا کردند. حالا مقارنت از ذات همین فرد درست شده یا غیرش داده؟ اگر این دوتا کونها یعنی واجب الوجود بودن با هو و اینه بودن، یعنی این فرد و اینه بودن این هم باشند یکی باشند، وقت واجب الوجود بودن با این فرد بودن میشه یکی و دیگه واجب الوجود در غیر این فرد پیدا نمیشه. اما اگر واجب الوجود بودن با این فرد بودن یکی نباشه، دوتا باشه، اگر دوتا باشه مقارنت پیدا شده، یعنی این دوتایی که غیر همان با هم مقارن شدن. این مقارنت از کجا آمده؟ فمقارنت واجب الوجود با انه هو و بینه، واجب الوجود بودن مقارنت پیدا کرده با هو و بینه بودن، با این فرد معین، با این فرد معین بودن، واجب الوجود بودن با این فرد معین بودن مقارنت پیدا کرده، عینیت نداره. فرد اول عینیت بود، فرد دوم نیست که مقارنت پیدا کرده. حالا که مقارنت پیدا کرده، این مقارنت کجا آمده؟ سم مقارنت امان یکونه. این مقارنت یا امریست لذاته، یعنی خود همین فرد اول، همین فرد واجب این مقارنت رو برای خودش درست کرده، اول علتن و سبب موجب غیرهی، یعنی غیر از این فرد واجب، یا این ما یکون لذات این واجب، این مقارنت خود این واجب درست کرده، یا لعلتن و سبب موجبن که غیرهی، موجبن به تنوین میکنید، غیرهی بدل از علت و سبب و موجبه، علت و سبب موجبی که غیر از این واجب است، یعنی کسی دیگری این مقارنت رو داده بشه. پس این دو فرض شد، فرض اول که عینیت بود نتیجه رو داد، فرض دوم که مقارنت به دو تا احتمال تقسیم شد، یکی این که مقارنت رو خود همین واجب درست کرده باشه بر خودش، یکی علت سبب و موجب دیگری. فاین کان لذاته، اگه این مقارنت از ناحیه ذات خودش بیاد، ولعنه واجب، این لعنه لامش تعیینه، اگر این اصلا هست بر لذاته، اگر این مقارنت لذات این واجب باشد و به خاطر این باشد که این واجب واجب الوجوده، یعنی به خاطر واجب الوجود بودنش اختزا کرده مقارنت رو، سیکون و کل ما هو واجب الوجود هازا بینه، هر چیزی که واجب الوجود بشود همین فرق خواهد بود. چرا؟ چون این فرق خود ذاتش داره اختزا میکند مقارنت رو، یعنی مقارنت با وجود وجود رو، هر جا وجود وجود باشه این فرق مقارن با او میشود و او رو اختزا میکند، پس همه وجود وجود رو در خودش جمع میکنه، دیگه برای کسی سهمی از وجود وجود نمیزنه، بنابراین خودش میشه واجب الوجود منحصر و تک. این فرض اول مقارنت تموم شد. فرض دوم مقارنت، و این کان لعلتن، اگر این مقارنت لعلتن و سبب موجبن باشد که غیرهی، که غیر از واجب است، یه موجود دیگری به واجب مقارنت رو داده، لازم میاد که برای این مقارنت که صفتیست برای این فرد، علت خارجی دخالت کند، و علت خارجی اگر در صفت واجب الوجود بخواد دخالت کند، واجب الوجود در اون صفتش میشود ممکن، و این صفت صفت وجوب و وجوده، وقت واجب تارا تو همین صفتش ممکن. فلکونهی هازا به اینهی سببان، اگر این چنین علتی داشته باشیم برای این که اون وجوب وجود این فرد خاص باشد معینن، سببی وجود دارد، سبب خارجی وجود دارد، یعنی برای این که این فرد بشود واجب الوجود، یا به تعبیر دیگه وجوب وجود بشود این فرد معین، هر دو جور میشه معنا کرد، فلکون این وجوب وجود این فرد معین، یا فلکون این فرد معین واجب الوجود سببون، یعنی برای این که این فرد معین بشود واجب الوجود سببی داریم، سبب خارجی داریم، چون اون سبب اگر اقتضا کرد، ایجاب کرد، این میشه واجب الوجود، اگر نه این نمیشه واجب الوجود. فل خصوصیت وجود هل منفرد سببون، پس نه برای وجودش بلکه برای خصوصیت وجود منفرد از سببیست، یعنی این داره سبب خارجی دارد، این فرد معین را واجب الوجود میکند و تعین، یعنی وجود و وجود رو معین میکند، در این وقتی وجود وجود رو شیء خارجی معین کرد، در این لازم میاد که این شیء در وجود خاص خودش محتاج باشد اون سبب خارجی، فاقا معلولون، معلول میشه و اگر معلول شد یه واجب نیست. پس خلاصه این مطلب اخیر رو به عبارت اخرى رو توضیح بدم، در به عبارت اخرى دو تا فرض مطرح شد، یکی فرض عینیت، یکی فرض مقارنت. در فرض عینیت نتیجه گرفت، فرض مقارنت رو به دو قسم تقسیم کرد، یکی مقارنتی که عاملش خود این واجب است، یکی مقارنتی که عاملش غیر است. که اگر مقارنتی باشد که عاملش این واجب است، که لازم نیست همه وجوب ها پیش این واجب جمع بشه، و اگر مقارنتی باشد که عاملش غیر باشد، لازم نیست که خصوصیت وجود این واجب را غیر عطا کند و این واجب بشود معلول و ممکن. پس این سه فرض رو در اینجا مطرح کرد که اول دو فرض درست کرد، یکی عینیت، یکی مقارنت، بعد مقارنت هم به دو فرض تقسیم کرد، مجموعا شد سه فرض. پس فرض اول این بود که واجب بودن، دقت کنید دو مسئله من دارم مطلب رو تکرار میکنم برای اینکه کامل تر حل بشه، واجب بودن با این فرض خاص بودن، هر دو بودن، هر دو کن، واجب بودن با این فرد خاص بودن هر دو عین هم باشن، یعنی یکی باشه. واجب بودن یعنی این فرد خاص بودن، این فرد خاص بودن یعنی واجب بودن. خب این اگه باشه که دیگه معلومه توحید هست، وحدت واجب بودن رو ثابته. دوم این که واجب بودن با این فرد بودن یکی نباشه، مقارن باشن، یعنی این مقارنت درست کرده باشد که این فرد واجب باشد. میگیم خودش این مقارنت رو اقتضا کرده یا که از خودش اقتضا کرده باشه میشه باز واجب منحصر، و اگر غیر اقتضا شده باشه میشه معلوم، میشه واجب معلوم. واجب معلوم باطله، پس یکی از این دو فرض قبلی درسته، یا مقارنتی که خودش اقتضا کرده باشه یا اینی هست. فاذن واجب الوجود واحد بالکلیه، این فعیزن واجب الوجود واحد بالکلیه تفریع بر تمام حرفاییست که ما از اول فصل تا اینجا خوندیم. دو تا حرف ما خوندیم تا اینجا، یکی این که واجب الوجود معنای مشترک جنسی نیست، یکی هم معنای مشترک نوعی نیست. حالا داره همون تکرار میکنه، یعنی نتیجه میگیره واجب الوجود واحد بالکلیه، یعنی معنی جنسی نیست. عبارت ما داره واحد بالکلیه، بعضی نسخ داره واحد بالکلمه. شما چی دارید؟ کلیت و هم مولا اولیا هم مولا صدرا واحدون به کلمه را توضیح دادن، معلومه شون از خونه ها واحدون به کلمه بوده. واحد به کلمه را اینطور معنا کردن، یعنی واحدون به اسم. مولا صدرا گفته واحدون به اسم، به کلمه را گفته ای به اسم. بعد احتمال دیگه دوده، گفته واحدون بالحبیه، واحدون بالکلمه رو گفته، واحدون بالاسم یا واحدون بالحبیه. بعد بالاسم معنا کرده، ای لیسن لاسمهی مسمن آخر، برای اسم واجب الوجود مسمای دیگری نیست، یک مسمای بیشتر نداره. بعد گفته ولا لحبیتهی مماثلون فی مفهوم اسمه، حبیتش هم مماثلی نداره که این مفهوم اسم برسه. این تمام توضیح مولا صدر است. مولا اولیا گفته واحد به کلمه در اصطلاح علما به واحدی گفته میشه که وحدت نوعیه داشته باشه، پس واحد به کلمه این نوع واحد. وقتی ابن سینا میگه فعیدن الوجود و واحدون بالکلیه یا بالکلمه، این نوع واحده. تا میگه نوع واحده میخواد نفی کنه جنس بودنش رو، میگه جنس نیست، پس لیسه که انواع این تحت جنسه. بعد اینجا اعتراضی پیش میاد که اصلا واجب الوجود اصلا نوع نیست، اصلا ماهیت نداره که بگی نوعه. اینجا چطور ما تا حالا میگفتیم معنی نوعی نیست، معنی جنسی نیست، ثبت میکردیم، نفی میکردیم، مشکلی نبود. حالا میخوام اثبات کنیم، داریم اثبات میکنیم که واحد بالکلیه است، واحد بالکلمه است. واحد بالکلمه یعنی چی؟ یعنی ماهیت نوعی داره. میفهمد نه ماهیت نوعی نداره، ولی واحد بالکلمه را استفاده میکنه. چرا؟ چون واحد بالکلمه این است که برای مفهوم اسمش افراد متخالف الحقیقه نباشد. همین واحد بالکلمه، یعنی مفهومی که بر افراد متخالف الحقیقه صدق نمی کند. و واجب هم مفهوم واجب هم اینطوره که بر افراد متخالف الحقیقه صدق می کنه، یعنی معنی جنسی نیست. همین که معنای جنسی نیست برای صدق داده اطلاق کرده واحد بالکلمه، نمیخواد بگه نوع هست، میخواد بگه جنس نیست. لذا پسرش به صورت عطف بیان میگه لیسه که انواع این تحت جنسه، مثل انواعی یعنی واجب الوجود انواعی نیستن تحت یک جنس که اون جنس عبارت از اون معنای مشترک و واجب الوجودی باشه، بلکه به منزله نوع. حالا که نوع شد نفکر کنیم نوع واحده، یه نوعی که تحت او افرادون، بلکه واحدون به عدد، یعنی واحدون به شخص. باز به دنبالش به صورت عفو بیان یه لیسه که اشخاص این تحت ماهی، اون با لیسه که انواع تحت جنسن نشون میده که اون مفهوم واجب الوجود یک مشترک جنسی نیست. با لیسه که اشخاص این تحت نوعین نشون میده که این واجب الوجود یه مفهوم نوعی هم نیست، بلکه واحد به شخصه. این در صورتی بود که ما واحد بالکلمه معنا کنیم. فعلا واجب الوجود واحد بالکلیه، به حال میخوام بالکلیه معناش کنیم، واجب الوجود واحدیست بالکلیه، یعنی یه واحد کلیست، یعنی واحد کلی قابل صدقه. ولی صدقش مثل صدق جنس نیست که تحت او انواع اون، پس لیسه که انواع این تحت جنس، و کلی هم نیست کلی که بتواند بر مصادیق متوافق صدق کند. پس واحدی نیست که بتواند، واحد نوعی نیست که بتواند بر افراد صد کند، بلکه واحد بالعدد است. لیسه که اشخاص تحت نوع، یک شخص. این عبارت بالاخره مشکل داره در هر صورت، هر دو یعنی هم مولا علی هم مولا سلیمان، مولا سلیمان نگاه نکردن که میگه هر دوشون لیسه که انواع تحت جنسن رو عطف بیان میگیرن برای واحدون بالکلمه، و هر دوشون لیسه که اشخاص تحت نوع این رو عطف بیان میگیرن برای واحدون بالعدد. میگه خدا واجب الوجود انواعی ندارد که مندرج تحت جنس باشد، اشخاصی ندارد که مندرج تحت نوع باشد، بلکه خودش شخص است. پس نه معنای کلی نوعی است، نه معنای کلی جنسی. کل مطلبش اینه مطابق این عبارت بوده. بل معنا شرح و اسمهی لهو فقط، معنایی یعنی واجب الوجود، معنایی است که شرح اسمش یعنی مفادش لهو فقط برای همین واجب الوجوده که ما میپرستیمش ثابت است، فقط برای او ثابته، یعنی مصداقش فقط همینه، یه معنایی است که هیچ مصداق نداره جز این. شرح اسمش فقط برای این است، یعنی اون مفادش فقط تصدیق میکنه برای این، برای موجود دیگه تصدیق نمیکنه. و این معنایی است که شرح اسمش و مفادش این است، یعنی تطبیق میکنه برای این فرد خارجی، برای این یک وجود خارجی. و وجود او غیر مشترک فی، معناش مشترک فیه، واحد بالکلیه است، اما این معنا فقط برای یکی ثابته، این معنا. وجود خارجی هم که مشترک فی نیست، پس معناش فقط برای این موجوده، وجودش هم غیر مشترک فیه، بنابراین این واحد واحد به شخص است و شریک ندارد به آمد مطلوب. و سنزید و هازا ایزا هم فی موزن آخر، برای این مطلب در موضع دیگر که مقاله ثانیه باشد توضیح بیشتری خواهیم آورد. فهازه الخواص سلتی، فهازهی مبتداست، الخواص خبرشه، فهازه الخواص سلتی یختص بها واجب الوجود، این خواصیست که واجب الوجود به این خواص اختصاص داره. میدونید بارها مرز شده که کلمه اختصاص اصل استعمال میشه، در اینجا اصل استعمال شده، مراد این است که خواصیست که به واجب الوجود اختصاص داره، منطقه به ظاهر گفته که خواصیست که واجب الوجود به این خواص اختصاص دارن، عکس رو اراده کرده، عکس آنچه را که گفته اراده کرده. خب خواص واجب الوجود تمام شد، حالا باید وارد بحث در خواص ممکن الوجود بشیم که به دو خواسته ظاهران یا سه تا خواست، بله به دو تا خواسته اشاره میکنه در اینجا. یه خواسته شما تقریبا قبلا گفته بود، درخواسته های واجب الوجود هم توجه کردید که باز به تمام خواص اشاره نشد، مثلا به بساطت اشاره نشد، یکی از خواص بساطت بود بهش اشاره نشد. حالا در ضمن خواص ممکن که یکیش ترکیبه به بساطت واجب هم اشاره میکنه، این ندیگه بالاخره یه جوری کنار هم جمعشون میکنه تا بالاخره همه خواص واجب ممکن یه جوری گفته شده باشه ولو همه رو جدا جدا نگفته باشه. انشاءالله خواص ممکن رو در جلسه آینده باید بخونیم.